بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كلام در پنجمین مطلبی بود که در مقام دوم مطرح کردیم، که مبانی اساسی در بحث نقش عقل در استنباط بود. این مبنای پنجم توضیح مسلک مختار ماست که تأثیرات عمده‌ای در اصول و در فقه دارد به نام مسلک اضطرار، که عرض کردم نه تعریف انفتاح بر اون صادق است، نه تعریف انسداد، بله نقطه افتراق این مبنا از مسلک انفتاح در این است که قائل به حجیت خبر واحد با اون تقریبی که انفتاحیون میگویند نیست، و دقیقا همین نقطه اشتراک مسلک اضطرار است با مسلک انسداد. به تعبیر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول جلد دوم که می شود جلد 47 موسوعه صفحه 170، در اول بحث حجیت خبر واحد می فرماید این بحث از اهم مسائل اصولی است. از العلم الضروری بالاحکام الشرعیه غیر حاصل الا فی الاحکام الکلیه الاجمالیه کوجوب الصلاه و صوم و امثاله ما، اصل نماز و روزه، بله این قطعی است. و العلم غیر ضروری بالاحکام که قطعی هست اما ضروری نیست، کل علم الحاصل من الخبر المقتوع صدوره للتواتر او للقرينة القطعية قليل جدا. پس فغالب الاحکام و اجزاء العبادات و شرائطها انما يثبت باخبار الآحاد، فالبحثو عن حجیتها من اهم المسائل الاصولیه و به اثباتها ینفته باب العلمی فی الاحکام الشرعیه و ینسد باب الانسداد و به عدمها ینسد باب العلمی و ینفته باب الانسداد. مطلب در اصل این کبرا قطعا صحیح است، انما البحث در این که در مسلک انسداد نیست، در مسلک اضطرار نیست، مثل انسداد منتها با بیانی متفاوت ثابت می شود عدم حجیت خبر واحد به ما و خبر واحد، مگر این که موجب اطمینان شود. بنابراین این نکته نقطه فارق بین ما و انفتاح و نقطه اشتراک ما با انسداد است. چنان که در جلسه گذشته نیز عرض کردیم، برخی از مقدمات ما در مسلک اضطرار با مقدمات مسلک انسداد متفاوت است، مشترک است، ولی بعضی از مقدمات مختص است به مسلک اضطرار. حالا ما در جلسه گذشته با طرح 6 مقدمه میخواهیم به نتیجه اضطرار برسیم. گفتیم مهمترین مقدمه مقدمه اول است و اون تبیین تفاوت بین دین موجود، شریعت موجوده به ایدینا، با اون که نازل بر قلب مقدس نبوی بود. برای تبیین این تفاوت بین دو دین 5 نکته را برشمردیم. توضیح مختصری در مورد اینها دادیم. عرض کردیم بین اینها یکی اون مقدمه سوم، اون عامل سوم که از بین رفتن بخش عمده تراث بود مستند می طلبید که بیان شد. یکی هم عامل چهارم که کمبودهای موجود در میراث روایی در دست ما، برای اثبات این عامل چهارم از این نکته شروع می کنم و اون انسداد در علم رجال است. یک، انسداد در علم رجال. ما از بزرگانی که بدون هیچ ذم ذمیمه‌ای سخنان رجالیون بزرگی مثل نجاشی و امثال اون را در مورد روات میپذیرند میپرسیم. اگر سخن این رجالیون را در مورد اساتیدشان یا حد اکثر اساتیدشان مد نظر شماست، می توان گفت که این شهادات اصل در آن حس است و حدسی بودن محتاج است به قرینه برخلاف. ولی عمده توثیقات بزرگان رجال مثل نجاشی و شیخ و کشی مربوط است به پیشینیان، از عصر صدور روایات به بعد. این عازم که اونها را ندیدند تا شهادت دهند، آیا نقل با واسطه شهادت می کنند از کسانی که اونها را دیدند؟ مثلا نجاشی از استادش، او از استادش همینطور برود تا یک راوی مثل زراره یا مثل زراره بگوید ثقتون، اونی که زراره رو دیده، یا آن که سهل ابن زیاد را دیده بگوید ضعیفو. اگر سخن اینها نقل شهادات است با واسطه، طبیعی است باید نام، مشخصات و عدالت این وسائط روشن بشه. خود اونها باید توثیق بشوند تا برسیم به اون نفر آخری که گفت فلانی ثقتون یا ضعیفو. کجا در کتاب نجاشی یا فهرست شیخ چنین میبینید؟ بله، در کشی هست، اما ما نقل کلام میکنیم در همون اسناد کشی، اون رواتی که کشی در مورد راویان از اونها روایت میکند خود اونها باید جداگانه توثیق یا تضعیف شوند با سندی دیگر. کجا چنین چیزی رخ داده؟ صرف این که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بفرماید کابری از کابری نقل کرده، آیا قابل پذیرش است؟ چرا خود این بزرگوار نور الله مزجه در موارد مشابه به این گونه تعبیرات بهایی نمیدهد که بزرگی از بزرگی نقل کرده؟ کدام بزرگ؟ کیست؟ چه بسا وقتی نام او را ببرند ما در توصیق همون واسطه شک کنیم، چنان که خود مرحوم خویی از همین طریق در مثل مقدمه کافی، مقدمه من لا یحضر، روایات مرسله ابن ابی عمیر، مرسلات صدوق وارد می شود که چه بسا اگر مستند اینها به ما برسد مناقشه کنی. شما از کجا به توثیق این واسطه رسیده اید؟ پس اینجا سلسله قطع است. اگر تازه قبول کنیم که این توثیقات و تضعیفات منتهی می شود به شهادت عن حسن، این دو. ممکن است کسی بگوید ما با تتبع در نجاشی ابن قزائری و دیگران به این نتیجه رسیدیم اینها توثیقاتشان، تضعیفاتشان در موارد نچندان کمی مستند است به منقولات این روات، اجتهاد میکردن، میگفتن در روایتش اشکال هست، در روایتش اشکالی نیست. به نظر نجاشی، به نظر کشی، به نظر ابن قزائری. خب این که دیگه جوابش خیلی واضحه، اجتهاد اونها برای ما کافی نیست. بنابراین ما در عین اون که به علم رجال کمال بها را می دهیم، اما چوب حراج زدن به تراث روایی را به صرف این که فلانی توثیق ندارد، فلانی تضعیف دارد، نمیپذیریم. و این رو در بحث خبر واحد گفتیم. کما این که در مسلک اضطرار صرف صحت سند کافی نیست، مجموعه ای از سند و متن باید باشه. اگر ما میگوییم بین دین نازل با دین موجود تفاوت هست و یکی از این عوامل تفاوت را کمبودهایی در تراث روایی موجود میدانیم، یک نمونهش انسداد در رجال است، لذا همین قاعده تجمیع قرائن را باید در بررسی سندی و رجالی نیز اعمال کرد، به صرف این که یک نفر رو نجاشی توصیف کنه یا تضعیف کنه اضطراری به این تمسک نمی کنه، مگر این که مثل دراره باشه، مثل محمد ابن مسلم باشه که دیگه اینا واضح رسالتشون.
ولی بقیه نه، باید مجموعه ای از قرائن و شواهد رو در نظر گرفت. یکیش قال النجاشیه، یکیش قال الشیخ در رجال یا در فهرست، نه فقط اینا رو میگم برای این که از یک سو نگاهمون به روایات متفاوت شود، از یک سو نگاهمون به دلیل عقل خیلی مهمه. این یک، انسداد در رجال. دو، جعل حدیث. نمیخوام وارد این مقوله بشم، خودش بحث مفصلی داره. این که مسلم است در روایات شیعه عده‌ای کذاب و غالی و جعال دست و تحریف و جعل کردن، بله تصفیه شده، اما تا چه حدی تصفیه شده؟ آیا اطمینان داریم به این که روی هر روایتی که دست میگذاریم نوعی دست و جعل و تحریف درش نیست؟ یا این اطمینان ذم ذمیمه میخواد، قرائن میخواد، شواهد میخواد؟ این برای من مهمه. باید از جاهای دیگه کمک بگیریم تا این اطمینان بیاد. این همون مسئله اضطرار و وجود جعل بین روایات از یک سو وظیفه ما را نسبت به روایات سنگین می کند، از یک سو می تواند مسیر استدلالات عقلی را، البته با ضوابط، در بعضی از موارد باز کنه. این دو. سه، کیفیت نقل حدیث. ما نقل به عین الفاظ داریم که بهترین نوع نقل است. دو، نقل به ترجمه داریم. سه، نقل به معنا داریم. چهار، نقل به مضمون داریم. بین نقل به معنا و نقل به مضمون فرق. نقل به مضمون ضعیف‌ترین نوع نقله. اون کجاست؟ من از سخن امام برداشتی بکنم، برداشتم رو به امام نسبت. نقل به معنا نه، میخواهم حرف امام رو بگویم منتها با الفاظ خودم نقل به معنا میکنم. حالا چه بسا مواردی که در نقل به معنا اون حقایق فوت بشه، ناخواسته. چه بسا در نقل به معنایی که میخواست بکند سر از نقل به مضمون در بیاورد، اجتهادی بشه نقل، اشتباهی صورت بگیر. ببینید همه اینها راه خروج رو میکنه اضطراری که باید سراغ تجمیع قرائن و شواهد برمید. چهار، تقطیع. چه در اصول اولیه چه در کتابهای مثل کافی و من لا یحضر و دیگران و بعدشان در وسائل و اینها، چه بسا تقطیع صورت گرفته، یه قسمت اینجا یه قسمت در اونجا، مربوط به این باب بوده اونم مربوط به اون باب بوده. ولی وقتی اینها کنار هم قرار میگیرد دست فرق میکنه. این الان دیگه در دست ما نیست، چه بسا نتونیم اینا رو به هم ارتباط بدیم، این نقل های جدا از هم را. پنج، عدم نقل همه قرائن حالیه در اون جلسه‌ای که امام سخنی گفته.
چه بسا قرائنی بوده که الان اگر به دست ما باشن طور دیگری کلام امام رو تفسیر میکنیم. نیست الان خیلی از اون قرائن. شش، وجود تقیه توریه کتمان در بین روایات موجود باعث می شود ما مدا باعث می شود ما در تشخیص مدالیل جدیه دچار اشکال بشیم و این باز راه خروج را منحصر می کند به راه استراری. اینا را ضمیمه کنید با اون که در امر سوم گفتیم و اون از بین رفتن بخش عمده تراس بود. خب حالا آیا قبول می کنیم که باید شیوه را در پذیرش اخبار آحاد متفاوت کرد؟ آیا این که صرفاً بگوییم اغلا به خبر واحد عمل می کنند کافیست با این همه مشکلات؟ آیا وقتی این مشکلات در ادله فقهیه برای اغلا توضیح داده شود اینجا هم به صرف یک روایت صحیح السند اعتماد میکنند و دیگر هیچ؟ نه عقلی در کار باشد، نه شهرت و اجماعی در کار باشد، نه مراجعه به روح شریعتی در کار باشد، نه مذاق شریعتی در کار باشد، همینا کنار، فقط منم و این روایت صحیح السند. بله اگر این روایت که شما اون را صحیح السند می نامید مبتلا به انصداد در رجال حدیث نبود، اگر ما در حدیث مبتلا به جعل نبودیم، مبتلا به نقل به معنا و مضمون نبودیم، مبتلا به تقطیع نبودیم، مبتلا به عدم بیان قرائن حالیه نبودیم، مبتلا به تقیه و توریه و کتمان نبودیم، بله خبر واحد اندال اغلا حجت. اما این شرایط باید در نظر گرفت. در چنین شرایطی نمیتوان از این تراث روایی چشم پوشید که هرگز نباید پوشید و نمیتوان با این شیوه های مرسوم نقد روایت کرد. این مقدمات در مسلک اضطرار نتیجهش می شود نقد سند و متن تا اطمینان به صدور پیدا شد. بنابراین مسلک اضطرار تنها ترین راه در عصر غیبت و حیرت و اضطرار است. تنها ترین راه برای اقامه حجت اطمینانی است. ما باید اطمینان پیدا کنیم. تنها ترین راه برای خروج از عهده تکالیفی است که بر دوش ماست. در مسلک اضطرار چنان که عرض کردم از هیچ قرینه و شاهد عقلی و نقلی ولو دارای نمره کم نمی گذاریم، جمع می کنیم اینا رو با هم، سنگین و سبک می کنیم. کاری که اگر در عصر معصوم بودیم اصلا نیاز به اون نداشتیم، کاری که اگر تراث ما کامل به دست ما رسیده بود نیازی به اون نداشتیم، کاری که اگر تراث موجود نواقص نداشت کمتر به اون میپرداختیم. به این راه اضطراری، به این تجمیل. اما الان تنها ترین راه، چاره ای نداریم. اگر میگوییم اضطرار یعنی این، در طریق استنباط اضطراری تحقیقات رجالی یک گوشه کار است، نه همه کار، باید زمینه های دیگر هم بیاد. تازه گفتم در خود اون رجال هم چون باب منسد است معمولا، باید از راه تجمیع پیش آمد، خود اونجا هم همین اضطرار مطرح می شود. در مسلک اضطرار نه چوب حراج به تراث موجود زده می شود، این روایت ضعیفت و سند، این روایت ضعیفت و سند، این مجهول و کنار، نه هر روایتی قبول می شود. با یک دقت و تأمل بسیار سخت هم سندها ملاحظه می شود هم متنها نقد می شود. حالا نقد متن چگونه است؟ بحثش در اصول. از اینجا به بعد عنایت کنید، همه اونا رو که گفتن اینجاست، چون میخوام به بحث عقل مربوطش کنیم. در طریق اضطراری و مسلک اضطرار اولا بین تأسیسیات و امضائیات و عقلائیات فرق گذاشته میشه. ما قدرت عقل را در این دو باب یکسان نمیبینیم. قطعا قدرت عقل با اون شش موردی که برای عقل شمردیم در امضائیات بیشتره و دست ما بازتر است، ولی در امور تعبدی و تأسیسی نه. خیلی باید با احتیاط کامل قدم برداشت. به عبارت دیگر رسیدن به مصالح و مفاسد در امضائیات بسی راحت تر است از تأسیسیات، از امور تعبدی که ما معمولا از راز و رمز اونها مطلع نیستیم. اضطراری بین این دو فرق میذاره و به عقل در امضائیات بهای بیشتری میدهد. این اولا. ثانیا در همین بحث عقل، بین قبل الفحص فی التراث الموجود با بعد الفحص فرق میگذارد. حتی در امضائیات ما حق نداریم قبل از فحص در تراث موجود
زمام امر را به دست عقل بدهیم لیس الا.
نه، باید دید در تراث موجود چه چیزهایی هست، این را هم باید ملاحظه کنه،
حکم عقلم باید ملاحظه کنه، سنگین و سبک بکنه.
بله، بعد الفحش والیأس،
اونجا مراجعه به عقل روشن‌تر میشود. بین قبل الفحش و بعد الفحش تفاوت است. انسانیه سالسن.
ما خواهیم گفت در مسلک اضطرار عقلی که به تنهایی و بلا ذم ذمیمه بتواند منشأ یک حکم شرعی بشود بسیار کم خواهد بود.
بنابر مسلک اضطرار
باید با ذم ذمیمه باشه،
همونی که ازش گفتم عقل انزمامی،
نه اینکه همه رو بدیم دست عقل.
عقل یه گوشه یه کار رو میگیره،
اینا رو توضیح میدم، مثالهاشو بیان خواهم کرد.
رابن
در مسلک اضطرار بین مسائل مستحدثه و نوپدید با مسائلی که از گذشته بوده فقها بررسی کردند، در اصول متلقات من المعصومین علیهم السلام دیده می شود تفاوت. لذا قدرت عقلی در مسائل مستحدثه بیشتر خودشو نشون میده. عقل که میگم اون ششتاسا، نه خصوص عقل برهانی، اون ششتایی که عرض کردیم، نه فقط عقل برهانی که حالا بعداً توضیحات بیشترش رو خواهم داد. این یعنی مسلک اضطرار. کما این که فقیه اضطراری در پذیرش روایات به منبع شناسی، راوی شناسی، نسخ شناسی، روایت شناسی احتمام ویژه دارد و در این روایت شناسی چنان که در آینده خواهم گفت از عقل نیز استفاده خواهد کرد در محک زدن روایات. فکر میکنم تا اونجایی که لازم هست برای توضیح مطلب که ما متوجه شویم قصه مراجعه به وجوه عقلیه در مسلک اضطرار تفاوت‌های عمده‌ای دارد قصه مراجعه به عقل. در مسلک اضطرار تفاوت‌های عمده‌ای دارد با مسالک دیگر روشن می‌شود. ما در بحثی که از جلسه آینده شروع می‌کنیم که مقاصد باشد ابتدا همین مسلک رو توضیح می‌دهیم، بعداً اگر انشاءالله فرصتی بود اشاراتی به سخنان دیگران هم خواهیم داشت. اون چه تا کنون گفتم مقام اول مبادی بود با 5 نکته، مقام دوم مبانی بود اون هم با 5 نکته. حالا انشاءالله از جلسه آینده وارد مقاصد می شویم. ببینیم تحلیل دخالت عقل در استنباط
بنابر مسلک اضطرار چگونه است؟ انشاءالله اگر خداوند عمری داد در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.